حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ماهیت جمهور اسلام ایران این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا و آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، شکوهمند ایران در 22 بهمن سال 1357 برابر با 11 فوریه سال 1979 شور و شادی و نشاط کشور را فرا گرفت و مردم احساس میکردند که پس از قرنها فرمان روایی حکومتهای مستبدی پادشاهی با ویژه رژیم فاسد پهلوی، اکنون میتوانند با آزادی و اختیار نظرشان را ابراز و سرنوشت کشورشان را تعیین کنند. با این حال برپا کردن نظام نوین و مستحکم بر ویرانه های حکومت پهلوی کار بزرگ و دشوار بود که حتی بیش از انقلاب و سرنگون کردن آن رژیم فاسد نیاز به تلاش، اتحاد و مقاومت داشت، با ویژه آنکه بقای آن نظام در داخل و حامیان غربی آن در صدد ضربه زدن به انقلاب و شکست آن قبل از سر و سامان یافتن امور بودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، بهتر از همه درک میکرد. ایشان در سخنرانی های خود همواره به مردم هشدار میداد که هنوز انقلاب تمام نشد و آنها باید با انسجام و هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان بایستند و برای ساختن ایران آباد و سرفراز تلاش کنند. امام همچنین برای خونسا کردن تبلیغات بیگانگان، بر وحدت شیعه و سنی و حفظ حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه باستاب همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، امیدواریم که برنامه بازتاب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار 1، 2، 3 ورزش رو میشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه ورزش در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم رگارتداز شهر تورسونزاده در فینال جام حذفی 2025 تاجیکستان با نتیجه 5-0 تیم اسخاتای خوجند را شکست داد و برای هشتمین بار در تاریخ باشگاه خود این جام افتخاری را از آن خود کرد. مسابقه فینال که در ورزشگاه 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان در خوجند برگزار شد 13850 تماشاگر داشت. پیش از این باشگاه تورسونزاده در سالهای 2001، 2002، 2005، 2006، 2011، 2012 و 2024 قهرمان جام حذفی تاجیکستان شده بود. مسابقه فینال جام حذفی 2025 تاجیکستان 14 سپتامبر در خوجند برگزار شد. داور اصلی این دیدار سید زهان زین‌الدینوف از دوشنبه تعیین شده بود و وفا کارائف و اسماعیل نورعلیف کمک داوران فیفا در خطوط بودند. داور چهارم هم گلمراد سعدالله بود. اولین بازی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین تیم‌های النصر عربستان سعودی و استقلال تاجیکستان در تاریخ 17 سپتامبر برگزار شد و النصر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیای 2 موفق شد 5-0 استقلال تاجیکستان رو با نتیجه سنگین شکست بده. با نظر جورج جسوس، کریستیانو رونالدو برای استراحت بیشتر از لیست النصر برای مسابقه اول لیگ قهرمانان آسیای 2 2025 مقابل استقلال تاجیکستان خط خورده بود. النصر در یک نمایش برتر و تحسین برانگیز میهمان تاجیک خودش رو با 5 گل مغلوب کرد و گل‌های النصر رو به ترتیب عبدالرحمن غریب، آنجلو وسلی، کینگزلی کومن و سادیو مانه به ثمر رسوندند. داور اول این مسابقه کوهیون جینگ از کره جنوبی بود و النصر برای این بازی بجز کریستیانو از سایر بازیکنان خارجی خودش استفاده کرد. جورج جسوس سرمربی پرتغالی تیم فوتبال النصر عربستان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 رو به جام عربی 2023 که النصر اون رو فتح کرده بود تشبیه کرد و در این حال تأکید داشت که لیگ روشن سعودی برای او از رقابت‌های آسیای 2 مهمتر است. جسوس در نشست خبری روز پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تاجیکستان در آغازین بازی مرحله گروهی لیگ 2 آسیا گفت النصر باید در لیگ قهرمانان آسیای نخبگان حضور می‌داشت، اما شرایط ما رو به لیگ 2 آسیا آورده. جسوس افسود که ما در لیگ قهرمانان آسیا با هدف فتح جام شرکت کردیم. اما استقلال علاوه بر النصر در گروه دی با الزوره قطر و گوای هند هم روبرو خواهد شد. طبق نتایج قرعه کشی النصری‌های سعودی برای بازی برگشت به دوشنبه سفر خواهند کرد. اما در ادامه نگاهی داریم به نتایج دیدارهای لیگ قهرمانان دوی آسیا و برنامه بازی‌های آینده این لیگ. همکارمون در این رابطه با شما خواهد بود.
در بخش شرق آسیا گامبا اوزاکای ژاپن 3-1 ایسترن هنگ کنگ را شکست داد. نامدین ویتنام هم با همین نتیجه راچتابوری تایلند رو بود. تیم آرکاداج ترکمنستان در مسافا آندیجان ازبکستان 0-0 بازیشون مساوی شد. گواه هند که سابقه رویارویی با پرسپولیس رو هم داره 2-0 مغلوب تیم نیروی هوایی عراق شد. این دیگه از اینجا به بعد مربوط غرب آسیا است. الاهلی دوحه قطر در مساف الخالدیه بحرین که فصل قبل با تراکتور هم بازی کرده بود، یه بازی عجیب و غریب که تو تبریز یا تو مشه 3-3 مساوی شد و اون بازی خاص و عجیب و غریب بازیشون 0-0 مساوی شد. الوصل هم که 7-1 استقلال رو شکست داد. المحرقه بحرین هم 4-0 الوحدات اردن رو بود. این هم یکی از اون نتایج عجیب و غریب بود. اما شب استقلالی ها نبود، نه استقلال ایران نه استقلال تاجیکستان. النصر تو عربستان 5-0 استقلال تاجیکستان رو با شکست بدرقه کرد. اما به هر حال هنوز چیزی تمام نشده. در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2 استقلال باید چهارشنبه 9 مهر ماه باید در ایران و در تهران روز 9 مهر ماه از ساعت 19:30 به مساف المحرق بحرین بره و حالا الوصل با الوحدات در عمان در اردن بازی می‌کنه و استقلال هم در تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مسافه تیم المحرق بحرین میره. کمتر کسی پیش بینی میکرد که این نتیجه برای استقلال ها رقم بخوره، اما استقلال همچنان مدعی اول تور از این گروه به مرحله بعدی رقابت ها خواهد.
مدینه قربانزاده جودوکار تاجیک در وزن 52 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا مقام اول را کسب کرد. او در روز اول مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان آسیا در جاکارتای اندونزی ورزشکاری از ازبکستان را شکست داد. مدینه قربانزاده در دور اول استراحت کرد، در مراحل بعدی تا فینال رقبای خودش از قرقیزستان و هند را شکست داد. مدینه دانش آموز کلاس 11 مؤسسه آموزشی متوسطه شماره 19 منطقه سینا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانه. او در مسابقات معتبر گرند اسلم دوشنبه 2025 هم مدال برنز کسب کرده بود. اما بریم به سراغ مهمترین رویدادهای ورزشی در ایران و نخستین قهرمانی همزمان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در جام جهانی 2025 کشتی. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران به قهرمانی مسابقات جام جهانی در کرواسی رسیدند. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران عنوان قهرمانی رو به خود اختصاص دادند. در کشتی فرنگی امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم و غلام رضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم به مدال خوشرنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتیگیر وزن 55 کیلو موفق به کسب مدال نقره شد. همچنین در ادامه محمد هادی ساروی صاحب گردن‌آویز طلا شد و دانیال سهرابی هم یک مدال برنز برای ایران در رشته کشتی فرنگی به ارمغان آورد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نخستین بار در مسابقات جهانی 2014 ازبکستان به عنوان قهرمانی جهان رسیده بود و امسال هم برای دومین مرتبه به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. پیش از این هم تیم ملی کشتی آزاد در فاصله یک روز مونده به پایان مسابقات کشتی به پایان مسابقات جهانی عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد تا برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی عنوان قهرمانی جهان رو به خودشون اختصاص بدن. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 در زاگرب کرواسی با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز با 145 امتیاز برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. در رده‌بندی تیمی ایران با 145 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از ایران تیم آمریکا با 134 امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با 111 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. کشتی آزاد ایران پیش از این 5 مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه اون نیز 12 سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی 2013 مجارستان بوده. اما برای اطلاع از جزئیات موفقیت‌های کشتیگیران ایرانی در آوردگاه جهانی، گزارشی رو از خبرنگار گروه ورزش تلویزیون ایران در خصوص موفقیت تیم ملی کشتی آزاد ایران با هم می‌شنویم.
یه لحظه میتابونه رحمان عموزاد،
پایان انتظار 12 ساله،
پارو گرو گرفته رحمان، یه بار دیگه میتابونه، دوتای دیگه هم.
ششمین قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان.
کشتی ما موفق شد یک عملکرد خیره کننده از خودش به یادگار بگذاره. نشانه های این یک دستی کسب 7 مدال از مجموع 10 وزن ماست.
رحمان عموزاد بعد از 1 سال تمرین های سخت توانست بر این کشیگر ژاپنی غلبه کنه با تاکتیک و تکتیک ناب ایرانی.
ما توی این مسابقه ها یاد گرفتیم، دیدیم با چشمون که کشتی ایرانی که با تمام وجود تا ثانیه آخر کشتی میگیرن موفقن. کامران قاسم‌پور زیرای بسیار بسیار عالی میگیره. آقای فیروزپور هم خیلی با تجربه شده.
بابا جینکن ستایل تیکس هم ثرو.
2 طلا، 2 نقره و 3 برنز سربازان گوش شکسته ایرانی را بالاتر از تمام کشورهای دنیا قرار داد تا لحظه‌ای تاریخی رقم بخورند.
یک روز زودتر از پایان بازی ایران تونست قهرمان بشه، واقعا خیلی خوشحال کننده بود برای مردم ایران.
اشک شادی قهرمانان و صدای سرود ملی ایران. پژواکی شد در دل میلیون ها ایرانی. ایرانی هایی که با اشک قهرمانانشان اشک ریختند.
همونطوری که مربی گریه کرد، ما هم همونطوری داشت اشکامو میاد بیرون
و با خنده هایشان سرود شادمانی سر دادند.
تلویزیون داشتیم نگاه میکردم، آقای زاره که رفتن بالای سکو مدال رو گرفتن، ما همچنان ذوق داشتیم و سرود ملیمون رو با افتخار بر خودمون میخوندیم.
انشالله که کام مردم ایران شیرین شده باشه.
وقتی پرچم بالا باشد، وقتی قهرمان ملی به پای پرچمش زانوی عشق بر زمین میزند، غرور ملی بالا میره، غروری که اتحاد و همدلی را همراه دارد.
بزرگ شدم میخوام برم کشتی.
فقط حس غرور بود، همین که تونستیم بالاتر از آمریکا بایستیم و بعد از 12 سال حماسه آفرینی کنیم، خودش به دنیا میارزید
و در نهایت باعث تحسین رهبر معظم انقلاب میشود.
کشتی آزاد ایران پس از 12 سال بار دیگه بر قله کشتی دنیا قرار گرفت. قهرمانی که نه تنها یک افتخار ورزشی بود، بلکه یک خاطره شیرین ملی برای همه ایرانیان شد. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های هفته 4 لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد. در رابطه با نتایج این رقابت‌ها گزارش خبرنگار گروه ورزش تلویزیون ایران رو می‌شنویم.
از 6 تا بازی برگزار شده، 2-2 داشتیم، 2-1 و 2-0.
یه ارسال
مثل رفسنجان و شمس‌آذر، دو تیم قهر جدولی، هیچ کدوم به اون یکی راه ندادن تا بلکه لااقل یکیشون یه چند پله‌ای تو جدول بالا بره و 0-0 بازیشون تموم شد.
جعفرپوره که
پرسپولیس و چادرملو هم بازیشون گلی در بر نداشت. قرمزای پایتخت فرصتشو داشتن تا با برد در یه بازی شبه خانگی در ورزشگاه تختی صدرنشین بشن، اما هرچی زدن به در بسته خورد.
ما باید تمرین کنیم، بیشتر تلاش کنیم و راههایی پیدا کنیم که اگر تیمای عقب نشینی کردن ایجاد موقعیت کنیم. به روند تیم بسیار خوشبینم و قطعاً در بازی آینده پرسپولیس بازی خوبی خواهیم دید.
دونستم که دادن فضا میتونه چقدر بار داشته باشه برای ما. اولویتمون این بود که مناطق رو ببندیم. به خوبی این کاری کردیم، تو شیفتا خیلی خوب عمل کردیم.
فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه خانگی 1-0 زباهن رو برد تا فعلا رتبه 5 جدول رو تصاحب کنه.
فوتبالی بازی کردن که خودم به عنوان مربی تیم لذت بردم. اگرچه فوتبال مزد ما رو نداد، به نظر من با احترام به تیم خوب زباهن نتیجه بسیار بهتر از این باید میشه.
بازی خوبی بود، یه بازی با کیفیتی بود. تیم فرد واقعا کیفیت خیلی خوبی داره، ولی فکر کنم تیم ما هم شایسته حتی پیروزی بود، ولی روی اشتباه گل خوره و نتونستیم بازی برگردیم.
فولادم در حضور هواداراش در خانه خیبر جنگنده این چند هفته رو 1-0 شکست داد.
میزنه به هدف گوستاو بلانکو.
یه فوتبال فری فرم و شناور شما از تیم فولاد دیدین. استفاده از طول و عرض زمین و استفاده از تمام فضاهایی که میتونستیم به دست بیاریم، چون تیم خیبر واقعا علاوه این که فضاها رو قفل کنه و ببنده فوق‌العاده هستن.
آخر بازی خیلی تیم فولاد خوب تحت فشار گذاشته بودیم. شما میدونید تیم فولاد تیم کوچیکی نیست، تیم پرهجومه ای با بازیکن‌های خوب و خیلی بزرگ.
آلومینیوم عراق بعد از 3 هفته باختن 2-0 استقلال خوزستان رو برد و به لطف همین 3 امتیاز فعلا در رتبه 12 جدول ساکن شد.
شادی پس از گلش هم چقدر زیبا بود.
نقال بازی به سمت سوی رفت که ما دوست داشتیم. هم گل اول خیلی به موقع زدیم، گل دوم هم تو بهترین تایم ممکن زدیم. ما باید خیلی بهتر از این کار میکردیم. نیمه اول اصلا در حد و اندازه پرمی نبودیم، اما نیمه دوم هرچی جلوتر رفتیم و تغییرایی که کردیم و تاکتیکمون که تغییر دادیم، ما فکر میکنم به اول خیلی بهتر بازی کردیم.
رتبه اول جدول فعلا دست گلگهر سیرجانه، اونم به لطف برد 2-0 در خانه ملوان.
این یکی دیگه میتونه گل دوم باشه.
روز 23 اول که بچه‌ها خیلی خوب کار کردن، فشار آوردیم، موقعیت گل هم داشتیم، تو بقیه دقایق نتونستیم موقعیت خاصی رو دروازه گلگهر بیاریم. اونا خوب دویدن، خوب جنگیدن، اومده بودن که فکر میکنم 3 امتیاز رو بگیرن.
ما با طرح و برنامه‌ای که داشتیم خیلی خوب تونستیم به هر حال این تیم رو کنترل بکنیم و از موقعیت‌های پرشماری که داشتیم تونستیم 2 گل به ثمر برسونیم.
دو دیدار باقی مانده این هفته فردا برگزار میشه. سپاهان با تراکتور دیدار میکنه و استقلال با پیکان. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه در تاشکند ازبکستان آغاز شده. ملی‌پوشان بدمینتون ایران در نخستین روز رقابت‌های آسیای میانه با غلبه بر رقبای قدرتمند ازبکستان، مغولستان و تاجیکستان به مرحله یک هشتم صعود کردند. در بخش دختران سپیده صادقی، مبینا سالاری، مهدی هوشمند، آیسان زارعی عملکرد موفقی داشتند. در بخش پسران هم امیر محمد مردانه با ارائه یک بازی حساب شده برابر حریف تاجیکستانی خودش با نتایج 21-13 و 21-5 به برتری کامل دست یافت. در ادامه امیر علی محمد پور در دیداری حساس مقابل نماینده ازبکستان توانست با عملکردی قابل تحسین و نتایج 21-15 و 21-19 پیروز میدان باشه. با این نتایج تمامی نمایندگان ایران در بخش دختران و پسران به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات بدمینتون آسیای میانه در تاشکند ازبکستان صعود کردند. خب میرسیم به بخش معرفی ورزشکار این هفته و در بخش معرفی ورزشکاران این هفته همکارمون با معرفی جولیان درکسلر فوتبالیست آلمانی و برایان کلاف مربی انگلیسی و محمد محمدی دروازه‌بان اسبق ایران در خدمت شما هست. این بخش جذاب رو هم با هم میشنویم.
روز 20 سپتامبر سال 1993 جولیان درکسلر بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آلمان متولد شد. جولیان دراکسلر که توانایی بازی در پست‌های هافبک هجومی و وینگر رو داره هم‌اکنون عضو تیم الاهلی قطره. دراکسلر سابقه بازی در تیم‌های شالکه 04، وولفسبورگ، پاریس سن ژرمن و بنفیکا رو هم داره. جولیان دراکسلر تا سال‌های 2012 تا 2022 در 58 بازی برای تیم ملی آلمان 7 گل زد. او در پایان فصل 2013-2014 از نگاه نشریه کیکر در تیم منتخب بوندسلیگا قرار گرفت و جایزه بهترین بازیکن جوان مسابقات را هم به خودش اختصاص داد. روز 20 سپتامبر سال 2007 برایان کلاف بازیکن و مربی سرشناس فوتبال انگلیس در 69 سالگی درگذشت. وی که در نقش یک بازیکن در خط میانی بازی میکرد فوتبال را از تیم جوانان میدلزبرو در سال 1951 آغاز کرد. برایان کلاف تا سالهای 1953 تا 1955 عضو تیم جوانان بیلینگهام بود و سپس تا سال 1961 حضور در تیمای میدلزبرو و ساندرلند را تجربه کرد. برایان کلاف در عرصه مربیگری چهره شناخته شده بود و تا سالهای 1975 تا 1993 هدایت ناتینگهام فارست رو بر عهده داشت و به یکی از اسطوره های این باشگاه تبدیل شد.
شخصیت های امروز
روز 29 شهریور سال 1356 محمد محمدی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در تهران متولد شد. محمد محمدی فوتبال را از سال 1369 با تیم جوانان پاس آغاز کرد و سپس حضور در تیم‌های سایپا، برق شیراز، پرسپولیس، پیکان، استیلازیم، استقلال، داماش و راه آهن را تجربه کرد. او سال 1393 با تیم اورنج کانتی آمریکا از فوتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد. محمد محمدی سال 1378 عضو تیم ملی امید ایران بود و سال 1388 هم به تیم ملی بزرگسالان ایران راه یافت. او طی سالهای اخیر فعالیت در بخش‌های گوناگون مدیریت ورزش را تجربه کرده.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یارونی همراه در این لحظه جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان صوف، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. آثار بهایی علم و دین را در تضاد با یکدیگر نمی داند، بلکه بر هماهنگی بنیادین آن دو تأکید می کند. از دیدگاه مایکل روتشتاین در دانشنامه جنبش های نوین مذهبی می نویسد که بهاییت بخش های از یافته های علمی را می پذیرد که بر الهیات بهایی منطبق باشند و رویای دین و علم در بهائیت نیز رقابت برابر نیست. با وجود این، علی مراد داوودی فیلسوف بهائی معتقد است که آثار بهائی به ندرت درباره یافته های علمی نظر داده است و این نظرات بیشتر در راستای ابطال نتایج غیر علمی و ایدئولوژی محوری بود که برخی از علم گرفتند، مانند تجویز و توجید، تنازع بقا، جنگ و رقابت، که بعضی از ایدئولوژی‌ها از نظریه تکامل استنتاج کردند. آثار بهائی توضیح می‌دهد که حقیقت یکی است و علم و دین دو وسیله برای ساخت و درک حقیقت هستند. در دیدگاه بهائی برای درک واقعیت هم باید به علم و هم به دین رجوع کرد. برای بهائیان علم و دین دو نظام دانش هستند که نقش مکمل دارند و هر دو با هم پیشرفت تمدن را امکان پذیر می سازند. بهائیان معتقدند دین بدون علم، عقلگرایی و خرد به خرافات و تعصبات فردی کاسته می شود و علم بدون دین و اخلاق به ابزار در خدمت مادیگرایی خشک تبدیل می شود. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
میگه از این خانم رویای ماکسول، میگه خودش عضو همین ساختار امنیتی مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله، میگه ما در انتهای هزار و خدمت شما ارسمت که 1963 یا 1342 شبکه رو رسوندیم به 11210 نقطه. آقا چه در واقع امکانات لوجستیکی عظیمی باید باشه که طی 100 سال 210 نقطه رو گرفتی؟ توی اسرائیلی، مرکزیت تو اسرائیل، عیادیان هم توی اسرائیلن. آقای شعاع الله علایی یکی ایناست، آقای علی اکبر فروتن یکی ایناست، آقای بالیوزی که میره بی بی سی رو فارسی رو را میندازه ایران 28 مرداد کودتا فلان و بیسار، اینا مال ایناست. این مهرهای یه دفعه میان توی ارتش میشن رأس ارتش. حالا گرفتید قصه چیه؟ ما کار نداریم و اونا کار داشتن. نگاه دقت کن عزیزان، بهائیان 11210 سر شبکه ایجاد کرده تو دنیا. که 1963 یعنی مرحوم امام، شما سه ماه اینجا من صحبت‌های ایشونو آوردم و این شب خاص رو عزیزان باید بدونن، یه بار برای همیشه باید بدونن که سال 57 و 44 سال درگیری با اسرائیل و با آمریکا و مخصوصا با اسرائیل، قده سرطانی اصلا ربطی به ما نداره. اون با ما کار داشته، اون اومده حدود 20% خاک این مملکت رو طی برنامه 10 ساله آقای شوقی اشغال کرده. حالا سندش رو من نشون میدم خدمتتون. ببینید دقیقا همون در واقع زمان سال 1000 و خدمت شما عرض شود که 938 تا 1947-8 یه کتاب راجع به بهائیان روسیه. آقا روسیه استالین با بهائی ها چه مشکلی داشته؟ توی این قسمت قبلی آقای خانم روی ماکسول یه 10-12 نفر رو میاره، میگه از سال 1921 تا 1951 که این اعضا رو ایشون معرفی بکنه، این ساختار امنیتی رو معرفی بکنه، 10-12 نفر زیرزیرکی ساختار امنیتی بودن، کسی نمیشناخت. یعنی ساختار امنیتی بوده کسی نمیشناخته، بعد مرگشون شوقی گفته اینا ایادی امر من بودن، یعنی مسئولین ساختار امنیتی من بودن. یعنی این ساختار امنیتی کار میکرده تحت در واقع مدیریت نظام سلطه. آقا استالین اومده سر کار 1938 تا 46-47-48 استالین روی کار بوده. استالین چی کار داشته با باهایی ها؟ بزرگترین قتل عام از بهایی ها رو استالین رقم زده و بهایی ها صداشو در نمیارن. چرا؟ به خاطر اقدامات جاسوسی که توی در واقع در روسیه تزاری اینا انجام میدادن. اصلا ساختار اینا جاسوسی بوده. ببینید توی این کتاب، کتاب آسو نوشته، بنیاد تسلیمی، بنیاد ملهم از تعالیم بهاءالله مستقیم زیر نظر بیت العدل داره کار میکنه و آسو مستقیم زیر نظر بیت العدل داره کار میکنه. یعنی کتاب جدید و نویسنده دقیقا شاهد همون اوضاعی بوده توی اون سالها. اینو من دارم میگم که عزیزان نگن آه شما به اینا میگی جاسوس و فلان. و آقا اومده بلاهایی که برای اعتراف گرفتن ساختار سازمانی تشکیلات بهایی توی مشرق الازکار، خدمت شما عرض شود که در ترکمنستان بود، چی بود مشرق الازکار، چی بود اسمش، چی دفعه یادم رفت، اون مشرق الازکاری که حالا توی این میرزا مهدی گلپایگانی و اینها متولی اونجا بودن. این خانوم رو نگاه، دو تا نمونه من فقط آوردم شکنجه های اینا رو ها. آخه روسیه استالین چی کار با این خانم داره؟
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
سونیگی رومی همکنون روزی تندرستی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خوشحالیم که با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. کلسیوم و منابع غذایی اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی فراستخواه، دکترای تغذیه، هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کلسیوم برای سلامتی استخوان، ناخونها و دندانها نقش مهمی ایفا می کند. همچنین در سلامتی قلب، عملکرد عضلات و سیگنال های عصبی نقش بسیار مهمی دارد. مقدار روزانه مصرف کلسیوم برای بیشتر بزرگسالان 1000 میلی گرم است. اگرچه در زنان بالای 50 سال و همه افراد بالای 70 سال 1200 میلی گرم است. این در حالی است که به کودکان و نوجوانان بین 4 تا 18 سال توصیه می شود 1300 میلی گرم مصرف کنند. درست است که تا صحبت از کلسیوم می شود یاد شیر، پنیر و ماست می افتیم، اما منابع غیر لبنی زیادی هم برای تامین کلسیوم به خوبی کار می کنند. دانه های طبیعی، دانه ها نیروگاه های کوچک تغذیه هستند. برخی از دانه ها از نظر کلسیوم غنی هستند که از این بین می توانیم به کنجد و دانه چیا اشاره کنیم. دانه ها همچنین پروتئین و چربی های سالم دارند. به عنوان مثال دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستند و یا دانه کنجد مس، آهن و منگنز فراوانی دارد. ساردین و ماهی کنسرو شده. ساردین ها و ماهی های کنسرو شده به لطف استخوان های خوراکی آنها کلسیوم دارند. این ماهی های روغنی همچنین پروتئین با کیفیت و اسیدهای چرب اومگا 3 دارند که برای قلب، مغز و پوست شما بسیار مفید هستند. لوبیا و عدس. لوبیا و عدس دارای فیبر، پروتئین و ریزمغذی‌ها هستند. آنها همچنین دارای مقدار زیادی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم هستند. لوبیا و عدس دارای کلسیم هم هستند و منبع خوبی برای کلسیم به شمار می‌روند. جالب است بدانید که لوبیا یکی از دلایل سالم بودن رژیم‌های غذایی گیاهی است. تحقیقات نشان می‌دهد که لوبیا ممکن است به کاهش کلسترول بد یعنی LDL کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. بادام. از بین همه آجیل‌ها بادام از نظر کلسیم بالاترین است. بادام فیبر، چربی و پروتئین‌های سالم را تأمین می‌کند و منبع خوبی از منیزیم، منگنز و ویتامین ای می باشد. خوردن آجیل ممکن است به کاهش فشار خون، چربی بدن و سایر عوامل خطرناک متابولیک کمک کند، البته در صورتی که کم و بدون نمک مصرف شود. صحبت‌های کارشناسی جناب آقای علی فراستخواه دکترای تغذیه رو به اتفاق هم میشنویم.
کلسیم یکی از املاح و مواد معدنی است که ما در بسیاری از اعمال حیاتیمون نیازش داریم. نیازش تقریبا برای افراد سالم بین 19 تا 50 سال چیزی بوده 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم در روزه، که این 1 گرم در واقع 1 گرمی است که قابل جذب باشه و در بدن دریافت بشه، و در زنان عموما حدود 1200 میلی گرم و در نوجوانان که در حال رشد هستن چیزی حدود 1300 میلی گرم. این یعنی این که اگر ما روزانه 2 تا 3 لیوان لبنیات کم چرب شامل شیر و ماست و امثال حالا دوغ مقدار کمتر داره مصرف کنیم، میتونیم حدوداً اون مقداری رو که توصیه میشه دریافت کنیم. ویتامین دی در واقع یک ویتامینی است که محلول در چربی یک، ولی نقش مهم، نقش های بسیاری داره. یکی از نقش های بسیار حیاتی و مهمش این است که عامل جذب کلسیم دریافتی در بدن، یعنی که اگر ما میزان ویتامین دی مون در بدن ناکافی باشه، هر چند هم کلسیم به اندازه کافی دریافت کنیم، جذب اون بسیار پایینه، چون یک در واقع سیکلی داره که موجب این میشه که جذب کلسیم افزایش پیدا کنه و در دسترس قرار بگیره. ما معمولا متاسفانه توی دهه اخیر که بررسی‌های مختلفی انجام شد، تحقیقات مختلف در ایران نشون داد که بسیاری از مردم ما، اعم از کودکان و جوانان، بزرگسالان، سالمندان، در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستن. یعنی این رقم چیزی حدود مثلا 10 سال پیش 8 سال پیش حدوداً 80-90% جامعه ما رو پوشش میداد کمبود این. خب از اون زمان شروع شد، کارهای کشوری انجام شد، در واقع مکمل ویتامین دی در دسترس افراد قرار گرفت، به صورت در واقع مکمل به دانش آموزای ما قرار شد که به صورت ماهانه در دسترسشون قرار بگیره و بهشون تجویز بشه، به مادران باردار، به مادران شیردر و افراد سالمند قرار شد که اینها دریافت کنن تا این سطح بالاتر بیاد، شیوع کمبودش پایین بیاد. یه مقدار زیادی این کمک شد اما ناکافی بود. همیشه ما نمیتوانیم از مکمل استفاده کنیم. مکمل وقتی است که شما یه شیوع بالایی از یه کمبودی دارید، خب در جامعه فوری باید مورد توجه قرار بگیره با مصرف ساپلیمنت یا مکمل ها. اما نکته که ما در علم تغذیه داریم غنی سازی موادی است که به عنوان کریر یا حامل میتونن در واقع اون مواد مغذی مورد نیاز ما رو هم کنن، ما دریافتشون کنیم و نیازها رو برطرف. این یعنی چی؟ یعنی که ما در بعضی محصولات مثل محصولات لبنی، روغن، چون محلول در روغن عرض کردم ویتامین دی میتونه در واقع غنی سازی بشه و در دسترس افراد به عنوان در سبد روزانهشون قرار بگیره. اینجوری ما انتظار داریم که جامعه هدف ما تعداد بیشتری و درصد بیشتری در واقع در دسترسشون باشه تو از موارد کمبود کاسته بشه. من وقتی عرض میکنم چیزی بوده 950-60 کیلوکالری فقط شما از بادام بگیرید، حساب کنید در روز اگر حتی اگر 2000 کیلوکالری هم نیاز شما باشه، فقط 50% از بادام گرفته میشه. شما حساب کنید اگه بقیه اقلامی که شامل صبحانه، ناهار، شام و میان وعده هایی که حالا همه دارن باشه، بیش از 3000 کیلوکالری در روز دریافت دارن. خب ضمن این که تازه انتظار این که کلسیم قابل جذب داشته باشه اینقدر نیست. لذا ما توصیه میکنیم که منبع بسیار خوبش همون شیر و ماسته، مردم استفاده کنن. بسیار از افراد طعمش رو دوست دارن. خب طعمش رو میشه درست کرد با مخلوط کردن با آب میوه‌های مختلف و میوه‌های طبیعی، نبا شکر، با حالا بعضیا دوست دارن این مقدار قهوه به اندازه یک نصف قاشق چای خوری هم که بزنن طعمش عوض میشه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. این میگن جذبش وای میاد، نه این چنین نیست. لذا میشه تمدارش کرد. اون ادهی که از طعمش ناراحتن، ادهی هستن که مشکلات عدم تحمل لاکتوز دارن. لاکتوز در واقع یک قندی است که در شیر وجود داره و چون آنزیم لاکتاز در این افراد یا به صورت مادرزادی بیشتر یا در مرور زمان وجود نداره یا کم وجود داره، اینا دچار دل درد میشن، مشکلات گوارشی. خب اینم راه داره. اولا اینا رو به تدریج میشه درست کرد، یعنی اگر به تدریج آرام آرام عادتشون داد و شیر رو بجوشانیم، حتی شیر پاستوریزه رو داره بمونه، آرام آرام به مقدار کم اینا گوارشون رو عادت میکنه. حتی اگر نشود از شیرهای کم لاکتوز یا بدون لاکتوز میتونن استفاده کنن. بعضیا توصیه میکنن که به جای این شیر سویا و شیرهای دیگه، نه ما پیشنهاد اون رو نداریم، چون در اونها اون کلسیم قابل جذب بسیار پایین. مصرف مکمل ها کلن چه کلسیم باشه چه هر مکمل دیگری، ما ترجیحمون و توصیه‌مون اکیداً این است که با تجویز پزشک صورت بگیره یا متخصص تغذیه. علتش هم این است که بعضی از این عناصر الزاماً نه فقط کلسیم مقدار نیازشون بسیار پایینه و اینا از طریق مواد غذایی بسیار قابل تأمین هستن. لذا مصرف مکمل میتواند یک دوچار عوارضی اگر از حد خارج بشه بکنه فرد، دو بیاد یک مداخله روی مکمل دیگری بکنه یا مواد مغذی دیگری که اونها رو جذبش پایین بیاره. این سر خود مصرف نکنن، حتما با تجویز پزشک صورت بگیره این مصرف مکمل ها، چه کلسیم چه هر مکمل دیگری. اما اینکه در ایام ابتلا به کرونا یا شیوع کرونا ما کلسیمون رو زیادتر از حد، نه هیچ در واقع تحقیق اثبات شده این نیامده که اگر ما زیادش کنیم، یا حتی توصیه هایی آمده در ما شبکه ها که کمش کنید، نه واقعش در واقع تحقیقات اثبات شده وجود نداره. همون مقدار نیازی که افراد مصرف میکنن میتونن مصرف کنن، منتها در افرادی که ابتلای شدید پیدا میکنن، در محیط بیمارستان هستن یا در منزل در قرنطینه کرونا یلا پیدا کردن، علائم ظاهر شده و دارو مصرف میکنن، اینها خیلی تجربه کردن دیدن که در واقع مشکل تهوع و استفراغ، خب طبیعیه که وقتی در این حالت هستن مصرف شیر درشون میتونه تهوع بیشتر کنه، لذا اینا باید مراعات کنن. ماست میتونه جایگزین خوبی برای اونها باشه اگر مشکل ایجاد نکنه. مکمل ها بسیار خوبن، مواد غذایی مغذی دارن که، اما اگر با تجویز صحیح انجام نشن، یکی از مشکلاتش اینه که در بدن متابولیزه میشن و میتونن در واقع در جاهای نامناسب ذخیره بشن و مشکلات ایجاد کنن، مثلا در کبد و کلیه. کلسیم یکی از مشکلاتش اینه که میره در کلیه و میتونه سنگ های عضلات کلسیم رو پویش و افزایش بده، ویژه در کسایی که مستعد هستن. ما معمولا آبم کم بخوریم در طول روز، یعنی میزان مصرف آب و مایعات پایینه. این خودش عاملی است برای اینکه اون بروز های کلسیمی رو افزایش بده. بستگی نیاز فرد داره، بستگی به شرایط بیماری و سابقه بیماری، یعنی وجود ژنتیکی. معمولا اگر یک نفر از خانواده پدر مادر پدر بزرگ کرده یا خانواده وجود داشته باشن، ما احتیاط میکنیم، میگیم که با حتما با تجویز انجام بشه، یا اینکه فردی از قبل ابتلا به در واقع مشکلات کلیوی سنگ‌های کلیوی داشته باشه، خب اینا باید خیلی مراعات کنن. در داروسازا آمدن انواع مختلفی از مکمل های کلسیم رو در دسترس قرار دادن که کسی که در واقع ابتلا به بیماری سنگ‌های کلیوی داره بتونه از مکملی استفاده کنه که عوارض کمتری براش داشته باشه. خیلی از مردم به ویژه تو این یک سال انده اخیر که شیوع کرونا زیاد شد، رو کردن به این که مکملها رو بی رویه استفاده کنه. این خطرناکه. مکملها که در واقع مواد مغذی هستن هم میتوانن در شرایطی خطرساز بشن. مثلا کمبود کلسیم یا که میتونه با کلسیمی که در واقع عوارضی داشته باشه، افزایشش هم یعنی بیش از حدش میتونه خطراتی داشته باشه. ارتباط مستقیمی بین در واقع مشکلات قلبی و عروقی با کلسیم وجود داره. در افرادی که مشکلات قلبی دارن مصرف کلسیم براشون مناسبه به اندازه، از حدی بیشتر خطرناک میشه. در افراد دیگه که گفتم مشکلات کلیوی دارن به جور دیگه. لذا به هیچ وجه هیچ مکملی و حتی ویتامین سی رایج شده و رایج شده در این ایام که ویتامین سی بی رویه همه استفاده کنن. این میتونه بدن ایمن کنه؟ نه، اینطور نیست واقعا. حتی بیش از نیاز ما قابل تأمین از طریق گروه های مواد غذایی مثل مرکبات، میوه و سبزی، چون بسیار غنی هستند، دسترسمون زیاد و خوشبختانه. لذا نیازی به مکملی نیست که به شکل دارویی درست شده برای موارد خاص.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. میشنویم.
مجله خبری.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم. با اتفاق سایر همکاران با یک مجله خبری دیگر در خدمت شما هستیم. لطفاً همراهی ما باشید. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد در صورت اجرای سازوکار اسنپ بک، توافق همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از اعتبار خواهد افتاد و جمهوری اسلامی واکنشی متناسب نشان خواهد داد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در بدو ورود به نیویورک برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت حضور ایران در مجمع عمومی گفت، همزمانی با 80مین سالگرد سازمان ملل و نخستین حضور ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، دو ویژگی مهمی نشست امسال است. با گزارش پارس توده، عراقچی تاکید کرد که ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بر حقانیت مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه و بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود پافشاری خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات اخیر نیز گفت، اگر اسنپ بک در شورای امنیت عملیاتی شود، توافق همکاری ایران با آژانس نیز به اعتبار خواهد شد و روابط وارد شرایط جدید می شود. عراقچی تاکید کرد، اقدام سه کشور اروپایی در پیشبرد روند دیپلماتیا مخرب است و ایران واکنش متناسب نشان خواهد داد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین بعد دیدارهای پیشرو با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت، این مقطع زمانی فرصت برای آخرین رایزنی هاست. طرف های مقابل باید میانی مسیر همکاری یا تقابل با ایران تصمیم بگیرند. عراقچی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی فقط زبانی احترام و کرامت را میپذیرد گفت، ایران نشان داده که به دنبال دیپلماتیا بوده و همچنان آماده یافتن راه حل مسالمت‌آمیز است، مشروط بر اینکه منافع و دغدغه‌های امنیتی ملت ایران تأمین شود. وزیر امور خارجه ایران شرایط فعلی را نتیجه خروج آمریکا از برجام دانست و افزود، اگرچه مسیر ملت ایران مشخص است، اما صلاح منطقه و نظام بین الملل ایجاب میکند که راه حل دیپلماتی پیدا شود و ایران برای این امر آمادگی کامل دارد. وزیر امور خارجه ایران رژیم جنایتکار اسرائیل را منفورترین رژیم در منطقه و جهان عنوان کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه دوشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک آغاز سال نو یهودیان در پیام نوشت، نتانیاهو علی‌رغم ادعاهایش درباره پیروزی و ایرانی و انزوای بی سابقه را برای اسرائیل به ارمغان آورده است. با گزارش پارس توده، عراقچی افزود، رژیم صهیونیستی هرگز تا این حد در منطقه ما و در سراسر جهان منفور نبوده است. نفرت آور است که او نسل کشی فلسطینیان را به نام یهودیت و یهودیان مرتکب می شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد، باعث دلگرمی است که تعدادی فزاینده از یهودیان به صراحت علیه این سوء استفاده از دین خود اعتراض می کنند و خواهان پایان سوء استفاده جنایتکاران جنگی تحت تعقیب از دین یهود هستند. در رابطه با موضوع سازوکاری اسنپ بک و تحولات دیگری منطقه و جهان توضیحات آقای دکتر علی ودایه کارشناس مسائل بین الملل را میشنوید.
اول میخوام با ماجرای مکانیزم ماشه شروع بکنیم. موافقی چه خبر جدیدی داریم در ارتباط با مکانیزم ماشه؟
بحثا درباره مکانیزم ماشه همچنان داغ هستش. دیروز یعنی به وقت تهران دیشب آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون با آقای رافائل گروسی دیداری رو داشتن. قرار هست گویا جلسه بین ایران و تروریکای اروپایی درباره ماشه برگزار بشه. چانه زنی ها و رای زنی ها در میتونیم بگیم نقطه صفر به شدت ادامه داره. نقطه ای که وجود داره اینجا این هستش که ایران اگرچه آماده سناریوهای پساماشه شده، اگرچه ایران داره به نوعی سناریوهایی که داره تدارک میبینه رو مبتنی بر اعمال مکانیزم ماشه به نوعی تدوین میکنه، اما در این حال در لحظه آخر هم همچنان مشغول رایزنی های دیپلماتیک هست. خانم کالاس به نوعی به نمایندگی از اتحادیه اروپایی اعلام کرده که اروپا همچنان به دنبال مذاکره با ایران هستش و فرآیندهای دیپلماتیک رو دارن تدارک میبینن. شایعاتی وجود داره داله بر این که رهبران تروریکا به دنبال دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستن. یه نکته وجود داره اینجا و اون هم به نوعی در رسانه ها داریم ما مشاهده میکنیم، بحث شایعه دیدار رؤسای جمهوری ایران و امریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست. بله نیکنام، شاید اینجا لازمش یه گریزی بزنیم به مفهومی که این هفته در رابطه باش صحبت میکردیم، صلح از موضع قدرت. فرایندی که رؤسای جمهوری امریکا زیر این موضوع دارن دنبال میکنن، علارغم اون پروپاگاندای رسانه‌ای و اون هیاهوی و تلاش برای القای ترسی که داره دنبال میکنه، یه نکته ویژه داره. خب ما شاهد بودیم که در ابتدا جورج واشنگتن بودش که به نوعی صلح از موضع قدرت رو دنبال میکرد، الان با الگوریتم رفتاری آقای ترامپ مبتنی بر ریگان مواجه هستیم. بنومایه یا به نوعی میتونیم بگیم لایه پنهان این موضوع این هستش که صلح از موضع قدرت به دنبال جنگ های فرسایشی نیست، به دنبال حفظ قدرت ارتش هست. حالا کارکتری به اسم ترامپ مبتنی بر کاستم بینیفیت رفتار میکنه، یعنی چه سود و زیان براش مهمه. رئیس جمهوری امریکا میتونیم یک گزاره راجبش با قاطعیت بگیم، عاشق عکس یادگاری با دشمنان امریکاست. شما در دور اول مشاهده کردید که ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی عکس یادگاری گرفت. شما مشاهده کردید که در دور اول ترامپ با آقای ولادیمیر پوتین چندین نوبت دیدار داشت. شما مشاهده کردید که همین چند هفته پیش با آقای ولادیمیر پوتین دوباره دیدار کرد. بله. و ملاقات داشت. بله. یه نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که ترامپ نیازمند دستاوردسازی است. شما در مؤلفه‌های رفتاری ترامپ نمی‌توانید فضای داخلی امریکا رو نسبت بهش بی‌تفاوت باشید. دیروز نیوزویک که گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده بود، داله بر این که انتخابات میان دوره‌ای امریکا در پیش است و جمهوری‌خواهان زیر ضرب دموکرات‌ها هستند. آقای ترامپ نیازمند کسب یک دستاورد است. در برابر مؤلفه های صلح از موضع قدرت، در برابر شخص دونالد ترامپ، به هر میزانی که شما هم از موضع قدرت رفتار کنید، توانایی این رو دارید که ترامپ رو سر میز مذاکره بنشونید. ببینید آقای زلنسکی خب به نمایندگی از اوکراین رفت کاخ سفید و اون ماجرا